ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. با مسدود ماندن بندر تورخم در 3 روز گذشته، اکثریت راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان مسدود است. خانجان الکوزه، یکی از رئیسان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که گذرگاه تورخم مسدود است و صدها لاری در دو طرف گیر ماندند و تاجران دو کشور روزانه هزاران دلار خسارمند می شوند.
و از طرف دیگه دین رو دندی پتان هم بند شده. غلام خان پیلن آزاد است، اما دا غلام خان رفت آمد قدر زیاد نمیشه. از اونجا دا او طرف چیز نمیخواین، پاسپورت و ویزا و چیزها رو نمیخواین تا پیلن، و بولدک سابق بند بودن تا پیلن را خلاص نشده و مشکلات بسیار جدی هستن.
حکومت پاکستان روز شنبه گذشته دروازه تورخم را برای موترهای باربری بسته کرد و خواستار پاسپورت و ویزه از رانندگان این موترها شد. حکومت طالبان در افغانستان نیز به اقدام بلمصر رو آورده و خواستار ویزه و پاسپورت از راننده های پاکستانی شد. طبق یک توافقنامه که از قبل وجود دارد، راننده های افغان موترهای باربری تا شهر پشاور و رانندگان پاکستانی تا شهر جلال آباد بدون ویزه و پاسپورت رفت آمد کرده می توانند. در گذشته هم گذرگاه تورخم چندین بار مسدود و گشوده شد، اما هنوز معلوم نیست که این بار چه زمانی گشوده خواهد شد. مقامات حکومت طالبان با مسئولان شرکت MCC چین درباره تدارک انرژی مورد نیاز به معدن مس عینک لوگر گفتگو کردند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در اعلامیه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی X تویتر سابق نوشت که درباره تدارک انرژی برق به منطقه عینک از منابع زغال سنگ بامیان و راه‌های بدیل دیگر گفتگو شد و تصمیم گرفته شد که جانب چینایی روی این موضوع غور می‌کند و در مدت یک هفته نظر خود را با وزارت شریک خواهد کرد. قرارداد استخراج مس عینک از سوی نظام جمهوری مخلوع افغانستان با شرکت MCC عقد شده، ولی هنوز روشن نیست که کار عملی استخراج دقیقاً چه زمانی آغاز خواهد شد. MCC سال گذشته وعده سپرد که کار عملی این پروژه پس از تکمیل روند انتقال آثار باستانی از منطقه عینک آغاز خواهد شد. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند فردا در 30 بازی سلسله 3 بازی 20 اوره با هم روبرو شوند. دو بازی گذشته را تیم هند برنده شده است. بازی فردا ساعت 6 شام به وقت کابل در میدان کرکت بنگلور آغاز می شود. تیم کرکت افغانستان سپس به سریلانکا می رود و از 2 تا 21 فوریه یک بازی تست، 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 اوره با تیم این کشور خواهد داشت. اسرائیل می گوید به بسیار زودی مرحله شدید جنگ آن در جنوب غزه تکمیل خواهد شد. نظر به گزارش فرانس پرس، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل دیروز 15 جنوری در کنفرانس خبری گفت که آنها در شمال غزه جنگ شدید را سرد ساختند. حکومت اسرائیل در حال این موضوع را اعلان می کند که انتونیو گوتیرش سرمنشی ملل متحد یک بار دیگر خواهان آتش بس فوری بشری در غزه شده است. سازمان ملل متحد آتش بس را برای رساندن مواد مورد نیاز فلسطینی های جنگ زده مهم می شمارد. اعلان کاهش جنگ از سوی اسرائیل بعد از آن صورت می گیرد که گروه مسلح حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می خوانند در مورد کشته شدن 2 گروگان اسرائیلی خبر داد. حماس ادعا می کند که این گروگان‌های اسرائیلی در حملات نظامیان اسرائیل بر بنای که آنها گروگان‌ها را در آنجا حفظ می کردند کشته شدند. و حکومت بریتانیا می گوید که حزب اسلامگرای تحریر یک گروه ضد یهودی است و همچون یک گروه تروریستی باید علیه آن تحریم‌ها وضع شود. به اساس گزارش خبرگزاری اسوشیت پرس، حکومت بریتانیا دیروز دوشنبه در این مورد سخن گفت. از سوی دیگر قرار است پارلمان بریتانیا در هفته جاری روی پیشنهاد بحث کند که به اساس آن همبستگی با حزب تحریر طبق قانون تروریسم غیر قانونی خواهد بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر می شوند. برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی. قبل از نشر این برنامه ها مطالب دیگر هم داریم. ملل متحد می گوید با گذشت 3 از زلزله های هرات، 10,000 کودک آسیبیده هنوز هم به کمک نیاز دارند. یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد می گوید فضای قریه های آسیب دیده غم انگیز است و از درد و رنج حکایت می کند. یونیسف میگوید اطفال به خاطر از دست دادن عزیزان خود رنج میبرند، اما باز هم سعی دارند با مشکلات بسازند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مروه 13 ساله یکی از زلزله زدگان هرات است که در کنار دو خواهر کوچکتر خود در خانواده 5 نفری در یکی از قریه های ولسوالی زندجان هرات زندگی سرد زمستان را سپری می کند. او درباره دشواری های زندگی خود به رادیو آزادی چنین گفت:
اینجا خیلی سرده، شبم نمیتونم خوشین، نمیتونم تعمال کنیم دیگه. خدبار اینجا کخم میکنه، خوارک خورده من، شب که میشه روی شیخ میکنه، بینی شیخ میکنه، خیلی غیق میکشه، خیلی کلک ها غیق میکشه، اینا یخ میزنه، خیمام خیلی سرد است.
این تنها مروه نیست که با چنین روزگار دچار شده. یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد میگوید تقریبا 100 هزار کودک آسیب دیده از زلزله ها در غرب افغانستان به کمک ها نیاز شدید دارند. فران اکیزا نماینده این سازمان در افغانستان میگوید خانواده ها همه چیز خود را در زلزله از دست دادند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول ویمی افزاید که اطفال سعی می کنند که با آسیب‌ها و صدمه‌های روانی زلزله کنار آیند. مکاتب و مراکز صحی که اطفال به آنها نیاز دارند یا به گونه تخریب شده که قابل بازسازی نیست و یا کاملا از بین رفته. آقای اکیزا می گوید که با وجود این همه مشکلات اطفال از سردی زمستان نیز رنج می برند. اطفال و خانواده های بیجا شده شبانه در شرایط تهدید کننده زندگی به سر می برند و چیزی برای گرم نگه داشتن سرپناه های موقت خود ندارند. دانیل تیم یک مسئول دیگر یونیسف در افغانستان و اسوسییتد پرس گفته که مکاتب، خانه ها، تأسیسات صحی و سیستم های آبرسانی از بین رفته است. وی گفته که کمک‌های کنونی کافی نیست و باید این جوامع یک بار دیگر به پای خود بیستند. یونیسف خواستار کمک عاجل 1.4 میلیارد دلار برای رسیدگی به نیازهای بشری اساسی 19.4 میلیون نفر یا نصف نفوس در افغانستان شده است. یونیسف می افزاید که ناتوانی حکومت طالبان در سرمایه گذاری در خدمات عامه یکی از عوامل بدتر شدن خدمات اساسی شده و با در نظر داشت این وضعیت جوامع آسیب پذیر به مشکل می توانند خود را از صدمات برهانند و یا در برابر آن مقاومت کنند. فران اکیزا مسئول یونیسف با قدردانی از جهت‌های تمویل کننده و شرکا میگوید که این سازمان توانست که با کمک آسیب دیدگان در هرات بشتابد و به نیازمندی‌های اطفال و خانواده‌های آنها رسیدگی کند، ولی با کمک‌های بیشتری نیاز است. این در حالی است که در این اواخر به برخی از آسیب دیدگان زلزله های هرات خانه‌هایی که از سوی مؤسسات خیریه داخلی و خارجی و حکومت محلی تهیه شده توزیع شد. زلزله 7 اکتبر به قوت 6.3 درجه ریشتر ولایت هرات را تکان داد که سپس یک زلزله دیگری به تاریخ 11 اکتبر در این ولایت به وقوع پیوست. این زلزله ها بیش از 1000 کشته به جا گذاشت. یونیسف اعلان کرد که اکثریت قربانیان زلزله در ولسوالی های زندجان و انجیل را زنان و کودکان تشکیل می دهند و حدود 21000 خانه ویران شده است.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید که اکنون این سازمان فقط می تواند به ناامیدترین خانواده ها در افغانستان حداقل مقدار مواد غذایی کمک کند تا در زمستان جاری زنده بمانند. در همین حال شماری از نیازمندان در افغانستان می گویند که با مشکلات فراوان روبرواند. سهر لیوال موضوع را دنبال کرده است.
سازمان ملل متحد می گوید که پس از یک سال کمبود گسترده بودجه، اکنون این سازمان فقط می تواند به ناامیدترین خانواده ها در افغانستان حداقل مقدار مواد غذایی کمک کند تا در زمستان جاری زنده بمانند. استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری که برنامه جهانی غذا WFP بخشی از آن را به روز دوشنبه در شبکه ایکس خود نشر کرده، گفته که WFP برای حمایت از 15.2 میلیون نیازمند در افغانستان به 760 میلیون دلار بودجه نیاز فوری دارد. او افزوده که WFP هشدار داده که تمامی ولایت های افغانستان در حال حاضر با بحران ناامنی غذایی روبرو هستند و از هر 3 افغان یک نفر نمی داند وعده غذایی بعدیش از کجا تامین خواهد شد.
Now after a year of massive funding shortfalls.
اکنون پس از یک سال کمبود بودجه برنامه جهانی غذا فقط میتواند به ناامیدترین خانواده ها کمک کند تا با حداقل مواد غذایی در زمستان زنده بمانند. WFP به 670 میلیون دلار نیاز فوری دارد تا با 15.2 میلیون مرد و زن و کودک با غذا و حمایت معیشتی کمک کند.
این در حال است که اداره هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا به روز یکشنبه گفت که افغانستان همچنان با میزان بلند گرسنگی و سوء تغذیه روبرو است. به گفته اوچا در سال جاری میلادی حدود 15.8 میلیون نفر در افغانستان ناامنی غذایی حاد را تجربه خواهند کرد. این اداره ملل متحد گفته است برای رفع این نیازمندی ها و جلوگیری از گرسنگی بیشتر به تامین بودجه پایدار نیاز است. در این حال شماری از نیازمندان در افغانستان میگویند که با مشکلات فراوانی روبرواند و به کمک نیاز دارند. ذبیح الله و نصیب الله باشنده های ولایت های پروان و فاریاب بر رادیو آزادی چنین گفتند:
نیازمند ضیاف هستم، خانم کرایه هستم، اولادار هستم، کارچی دارم، وضعیتم خراب است، به کمک ضیاف نیاز دارم.
در خانه هستم، در هر جگه دست راز میکنم، دست داخل برمیگردم. هیچ کسی نیست که دست مرا بگیره برای من کمک بکند. مشکلات دارم، به خاطر رضای الله، به خاطر من 4 تا طفل من، کمک برای من بکنین.
از محدود شدن کمک های سازمان ملل متحد فقط برای نیازمندترین خانواده ها در افغانستان در حال خبر داده می شود که اوچا به روز دوشنبه در شبکه ایکس خود گفته که از جنوری تا نومبر 2023 در مجموع 29.4 میلیون تن در افغانستان کمک های بشر دوستانه را در بخش های مختلف از جمله غذا و حمایت معیشتی، صحت و مقابله با سوء تغذیه دریافت کردند. این در حال است که شماری از خانواده های نیازمند در افغانستان همواره از کمبود و عدم دریافت کمک های بشر دوستانه شکایت داشتند.
هزاران مهاجر اخراج شده از پاکستان و ایران که بی سرپناه ماندند در هوای سرد زمستان در اوضاع طاقت فرسا شب و روزهایشان را در غرب افغانستان سپری می کنند. سردی هوا و نبود سرپناه از یک سو و گرسنگی و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر زندگی این مهاجرین اخراج شده را تلخ ساخته است. بسیاری از کودکان این خانواده ها به علت سردی هوا بیمار شدند و آنان پول تداوی اطفالشان را ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش شاپور صابر.
خال بیگم 9 ساله 10 روز است که از شدت سردی هوا بیمار شده. او مانند چند صد هزار مهاجر افغان بی اسناد اقامت با خانواده 6 نفرش تقریباً 3 ماه پیش از پاکستان اخراج شد. اکنون خانواده او در یک خیمه کوچک و نازک در کنار شارای عمومی هرات بادکیس در ساحه کاریزک در شرق شهر هرات زندگی می کند. در کف خیمه یک فرش فرسوده و نازک پهن است و در یک طرف یک بوجی کا گذاشته شده که برای روشن کردن آتش از آن استفاده می کند. اما از مواد غذایی، چوب و بخاری خبری نیست. خال بیگم درباره مریضیش به رادیو آزادی چنین میگوید:
سرم درد میکنه، مریض هستم، گلای میینم، تو چی میکنه؟ هیچ چیز خدا نداریم، دست خونو که بیرون برآمده نمیتونه، پیسه ندارم، هیچ چیز ندارم که نان بخوریم.
خانواده خالبیگم باشنده ولایت بلخ است، اما پس از اخراج از پاکستان به هرات آمدند. محمد رضای 30 ساله پدر خالبیگم است. او و خانوادهش که حدود 2.5 سال پیش به گونه قاچاقی به پاکستان رفته بودند، در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان در پاکستان زندگی میکرد. وی در آنجا کراچی دستی داشت و اموال مردم را در بدل کرایه از یک مکان به مکان دیگر انتقال میداد. محمد رضا میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 1400 هجری خورشیدی، او از ترس طالبان و این که مبادا جنگ دیگری در بگیرد به پاکستان مهاجرت کرد. پس از 2.5 سال مهاجرت و برگشت به کشورش، سختی های زندگی خانواده محمد رضا چندین برابر قبل از مهاجرت شده است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
نه مواد خوراکی دارم، نه مواد زمستانه دارم، نه پوشاک، هیچ چیز خدا ندارم. این باور که این رقم هوا سرده که از این شب تا صبح بلرزه، یعنی همین آتیش میکنم، کوه آتیش میکنم، پیسه ندارم برم چوب بخرم، فهم کای آتش میکنم. به خودم مشتکام کلا مریض شد، پیسه نه دوای دکتر رو داشتم، پیسه نه خورد خوراک داشتم، پیسه نه چوب داشتم، زکه بخاری ندارم، چی ندارم.
بی پولی و ناداری سبب شده است که محمد رضا با همسرش فقط نظارگر مریضی و سرفه های پیوسته کودکانشان باشند. خال بی بی 27 ساله همسر محمد رضا میگوید با افزایش سردی هوا زندگی زیر خیمه دشوارتر شده و اینکه او نگران کودکان بیمارش است.
سرما هم برسه خنک میخورن، چیزی نیست آخه که به سری از اینا بکنم یا به بری از اینا بکنم یا بری از اینا بپوشنم. لاله از امیز خاطر با سرما میخورن زود مریض میشن. پول ندارم که امیاره تعدبی کنم لاله، برشان یا دوا بگیرم یا پیشی دکتر ببرم. اینه یک بچگه که 3 ساله دارم، او سینه بغل شده، اینه ام سینه بغل شده لاله از دست خنک از سرما را.
پاکستان از اوایل ماه نوامبر سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد اقامت را آغاز کرده است. بر بنیاد آمارهای سازمان ملل متحد در جریان 3 ماه گذشته بیشتر از 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. اسلام آباد اتهام وارد کرده که برخی از افغان‌ها در حملات در آن کشور دست داشتند و دیگر اینکه طالبان افغان در مبارزه علیه طالبان پاکستانی با پاکستان کمک نکردند. اسلام آباد میگوید که طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پناهگاه امن گرفتند، اما حکومت طالبان ضمن تکذیب اتهامات اسلام آباد گفته است که پاکستان به عوض ملامت کردن دیگران به فکر امنیت خود باشد و اینکه طالبان مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان را به عهده ندارند. اما مردم عادی بار این بازی ملامتی را به دوش می‌کشند. همسایه غربی افغانستان ایران هم روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است. بسیاری از مهاجران اخراج شده از ایران سرنوشت مشابه افغان‌های اخراج شده از پاکستان را دارند. در ماه نوامبر سال گذشته حدود 3 ماه پیش حکومت ایران روزانه تا 5000 مهاجر افغان را اخراج کرد. در این اواخر شمار افغان‌های اخراج شده از ایران روزانه از 2 تا 3 هزار تن کاهش یافته است. عبدالظاهر 47 ساله که حدود 3 ماه پیش با خانواده 8 نفرش از شهر کرمان ایران اخراج شده در کمپ بیجا شدگان داخلی در شرق شهر هرات زندگی می کند. او باشنده اصلی ولسوالی جوند ولایت بادغیس است. وی 9 سال در ایران مهاجر بود و در آنجا مصروف کار ساختمانی بود. عبدالظاهر درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی می گوید
ایتو استاد که به خدا قسم طاقت نمیشه. خودم فقط همین که خورترکام و نکنه یک زیرپوشی دارن، یک کبشی دارن، یک واسی هم ندارن که ما یک شیع بخریم. همینجا اگر تجار یک مسلمان خواه بیامده کمک خیمو بکن خوب تا خوب اگر نکدن چه پستاریم. تا حالی که ما ایستم همیشه اماده هم کسی کمک هم خیمو نکدن.
هوای تازه
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی 2 موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه آزادی فردی چیست؟ چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد چه عواقب را در آینده در پی خواهد داشت و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت میکنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان‌ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند. و خداوند متعال انسانها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت های خاص قرار می گیرند. نهره پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بعضن خانواده ها حق انتخاب را از جوانان می گیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمی دهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد می کنند.
ما شاید از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمی کنند. در هر موارد که باشد. شاید شما هم از این الفاظ زیاد شنیده باشید که می گوین ما به خوبیشان فکر می کنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو می سن. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدند تا در رشته‌ای که خلاف ذوق علاقشان از درس بخوانند و این با فرزندانشان هی احساس را میدهد که هرگز درست تصمیم گرفته نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده‌ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی یک تن از باشندگان کابل به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور چنان، به این مسائل ای برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی، کمبود دانش اجتماعی دارن، آگاهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفه از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است می‌گوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها قرار بگیرد نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوضاع روحی هیچ یک از ما خوب نیست. من فکر می‌کنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده. این بحث هم می‌تونه برای ما تأثیر منفی داشته باشه که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه، و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها برای قشر از جامعه به یک طیفی از جامعه باعث بانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسانها از چیزهای مختلف باز میمانند، از این که انسانها دیگر پرسشگر نیستن، انسانها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی، انسانها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضن جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل به سر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده و او یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالا انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست، که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب را برشان در پی داره؟
ببینین خود نوجوانی، جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه، که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره این ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت شعاع قرار می گیره. حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوانا نمی داشته باشن. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی، سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد، بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه، که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شوه، که در اون صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح هست، که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما، ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره، میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله ای اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. این را قبول کنه، ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تأثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست، ولی من با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها و تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست. اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، به کتاب هایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شود. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه که همچون فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت می‌کنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. افزایش جوانان بیکار در افغانستان یکی از مشکلات جدی این کشور است. طی سالها میزان بیکاری رو به افزایش بوده است. هزاران جوان بیکار افغانستان به شکل غیر قانونی راه مهاجرت را برای یافتن کار برمیگزینند. مسعود فقیری فعال جامعه مدنی به این باور است که مهاجرت غیر قانونی عوامل متعدد دارد و ناامنی یکی از مهمترین عامل آن است.
فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی، فقر اقتصادی و سایر تهدیدات آسیبای فراوان متحمل شده که حتی تعدادی به خاطر بیکاری دچار بیماری روانی گردیده و متاسفانه تعدادی هم موتاد که مقدار کثیری از جوانان مثال خود را به دست قاچاقچیان انسان می سپارد تا رویایشان به یک زندگی آرام و آسوده تحقق یابد.
محمود رسولی باشنده شهر کابل است و این مدت زیاد می شود که در راه سفر غیر قانونی است و با مشکلات زیاد روبرو شده است.
حدود 3.5-4 سال میشه از افغانستان آمدم بیرون. خیلی مشکلات های روبرو شدیم. متاسفانه پلیس به خود خیلی بدی داشت. 62 روز زندانی بودم با همین طفل 6 ساله. بعد از 62 روز مرا دیپورت کردن سربستان، حتی پیسه مرم گرفتن، تلفن مرم گرفتن. خیلی وضعیتم خراب بود. 4-5 شب در زیر پل بلگراد مخاو بودم که پیسه نداشتم، نان خرج و خوراک داشتم. حتی می رفتم از دم ساندویچی ها، از نفرهای از هموطنهایی که همونجا نان می خوردن که نصف ساندویچش می ماند می گرفتم او رو می دادم فقط طفلکم بخوره که سیر باشه.
محمود رسولی همچنان افزود هرچند در کشور مشکلات زیادی وجود دارد، اما باز هم جوانان کوشش نکنند که از راه غیر قانونی سفر کنند.
نیان، راه قاچاق اصلا به درد نمی خوره. الان که اصلا به درد نمیخوره. همون وطن درسته، وضعیت وطن ما خیلی خرابه، الان طالبا هستن، وضعیت خیلی خراب شده، ولی همونجا در کشور خودش باشه، همون یک نصف نان میخوره، همون بهتره ایه که بیای دست قاچاق بر بفته، پیسهش خورده بشه، لد بخوره از دست پلیس که هر کشور لد میخوره. این دروغ است که میگن لد نمیخورن، نمیفهمون با مهاجر خوب رفتار میکنن. من خودم که همراه یک طفل 6 ساله بودم از دست 3 کشور لد خوردم. ها پاسپورت داشته باشن، ویزای کاری بگیرن برای خودشون، ویزای تحصیلی بگیرن، خیلی بهتره تا این که رای قاچاق بدن 5-6 هزار یورو مصرف کنن، $10,000 مصرف کنن، هم پیسهشان میره، هم نصف عمرشان میره، هم جوان نیشون میره، هم لط میخورن، آخرم به مقصد نمیرسن. به مقصدم که برسن یا دستشان میده است یا پایشان میده است یا یک تکلیف عصبی پیدا میکنن.
معصومه کسی است که با طفل خردسالش راه مهاجرت غیر قانونی را در پیش گرفته است. از خودش میشنویم.
گپی که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. من خودم به شخص رایی به که از یونان به طرف سربیا می اومدم، قاچاقبر به من گفت 1 ساعت، ما 17 ساعت راه رفتیم. تمام صورت دختر مرا دانه زده بود، به خاطر که ما روی خاک توی جنگل از جایی که تیغ است توی راه همیشه تجاوز واقعا وجود داره و ما با چشمای خودم دیدم که با دختر خانوما تن فروشی. درسته اروپا یک سری آزادی ها داره، درس خواندن، نظرت راحت بیان کنی، ای به این شرطی میشه که داخل او کشور قرار بگیری. ولی به نظر من اگه کسی واقعا زندگی داره، درس داره، درس میتونه بخونه یا میتونه داخل کشور خودش میتونه او خانه زندگی را داره، به نظر من دایی رانه خیلی بهتره. ای که مردم مچم گوشی آیفون 13 میگیرن، مچم خانه های خودن را نشان میتن دیگه میکنن، اینا به نظر من همش فیکه. من خودم به شخص اگه زندگی خوب میداشتم و او امنیت میداشتم در افغانستان میموندم، چون اروپا به نظر من آنچنان ارزشی نداره.
مهاجرت های غیر قانونی بر روح و روان جوانان و نوجوانان تأثیرات منفی نیز دارد. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این باور است. او در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در کوتاه مدت بیخوابی یا کمخوابی را اشاره کنیم، افسردگی را اشاره کنیم، پرخاشگری، گوشه‌گیری، ترس، بی‌اعتمادی، اما میتونیم که دائمی شه بگیم PTSD یا اختلال از پس از سانحه، پوست تروماتیک دیساردر. این نوع از اختلال است که به نحو یک فرد در طول زندگیش با یک حوادث هولناک روبرو شده که متاسفانه این میتونه در جریان زندگیش بارها خطور کنه، اما بعد از مدت ها میشه که تداوی هم شود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی سفر می‌کنند؟ عواقب مهاجرت غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با نیکولا کواچویچ مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب نظر به ای که شما با مهاجرین کار میکنین و در این وقتا به اروپا مهاجرت های غیر قانونی بسیار زیاد شده، آیا از راه های قاچاق، قسمی که قاچاق بران میگن، مهاجرت ساده است و یا هم مشکلات داره؟
Unfortunately there is no good way for refugees today in Europe. What does this mean? It means that wherever refugees decide to go, there are so many obstacles which they have to pass before they reach.
بدبختانه حال برای مهاجرین راه آسان وجود نداره که به اروپا بیایند. یعنی اگه حال مهاجرین بخواین که به کدام کشور برند، موانع زیاد سر راه اونا قرار داره که مهاجرین از اون رد شده و به کشور برسن که اونا میخواین. جوانان باید این را بدانند که وقت اونا به دست قاچاقبران میفتن، جان اونا در خطر است. ممکن رفتار نادرست به اونا صورت گیره، ممکن اختطاف شوند و یا هم به دست قاچاقبران انسانی فروخته شوند یا در موتر بسیار کوچک شانده شوند که احتمال حادثه ترافیکی زیاد وجود دارد. چند مدت قبل در ایجا در سربیا موتر حامل 30 تن از افغانان حادثه کرد و 3 تن اونا کشته شدند. مانندی خطرات زیاد دیگه هم وجود دارد. کوشش قاچاقبران تنها این می باشد که از مهاجرین پول زیاد بگیرند، اما به فکر محافظت از اونا نمی باشند. این موضوعات است که هرگاه جوانان می خواهند به اروپا بیایند باید از او با خبر باشند. امکان دارد بعض جوانان به اروپا برسند، اما موانع زیاد هم وجود دارد. به نظر من بزرگترین مانع گروه های جرمی است که از جوانان سوء استفاده می کنند. ما با کودکان و نوجوانان زیاد صحبت کردیم که اونا شکنجه روحی، فیزیکی و جنسی شدند. این گروه های جرمی تنها از سربیا، بلغاریا، مقدونیه و یونان نیستند، بلکه قاچاقبران افغانی و پاکستانی نیز در حق مهاجرین کارهای ناشایست انجام میتند. این مهم است که باید بدانیم قاچاقی رفتن به اروپا قبول کردن بزرگترین خطر است، چرا که صدها و هزاران نفر موفق نشدند به اروپا برسند. اونا یا کشته شدند و یا هم زخمی شدند و یا هم از لحاظ روحی و روانی شکنجه شدند که دیگر توانایی سفر در اونا باقی نمانده. جوانان باید بدانند که حال رفتن به اروپا چقدر مشکل و سخت است.
خب مشوره شما به جوانان افغان چیست که با وجود مشکلاتی که در کشورشان هم وجود داره و هم سفر از راه قاچاق برشان مشکل است، پس آنها باید چی کنن؟
هر فرد باید خودش برای خود تصمیم بگیره. ما به کسی مشوره دادن نمیتونم. بسیار خوب خواهد بود که کشور خود دوست داشته باشند و در کشور خود بمانند و برش کار کنند، اما من این را هم نمیدانم که اگه حال ما در افغانستان می بودم چی می کردم؟ اگه ما حال در افغانستان می بودم، در وضعیت که طالبا برای ما اجازه نمی دادن که پوهنتون یا مکتب برم و یا هم اگه ما پدر یک دختر می بودم، آیا من راضی می شدم تا دختر 12 ساله خود و یک مرد 40 ساله یا 50 ساله و یا هم با یک مرد 60 ساله بتم؟ ما همه او کسایی را که افغانستان را ترک می کنند درک می کنم، ولی با کسایی که در افغانستان می مانند به خاطر آمدن روزهای خوب کار می کنند احترام قائل هستم.
برای که جوانا دیگه تصمیم به سفر از راه‌های مشکل و غیر قانونی یا قاچاقی را نگیره، چی باید بکنیم؟
من هیچ کس را دعوت نمی‌کنم که از راه قاچاق به اروپا بیایند، اما اینو میگم که فقر، بیکاری، جنگ، طالبان و دیگر گروه‌های مسلح سبب شدند که مردم مجبور به ترک وطن شوند. اما رسیدن به اروپا هم ساده نیست. به نظر من به خاطر جلوگیری از سفر از راه‌های قاچاق باید دو کار صورت گیرد. اول باید به جنگ پایان داده شود. وقتی که جنگ نباشه مهاجرت هم نیست. و کار دومی است که اگر جنگ هم باشه پس لازم است که با میلیون‌ها مهاجری که از جنگ فرار میکنند کمک صورت گیرد. اما اروپا در این موضوع موفق نشده و روز به روز این امیدواری کم میشه که در این مورد یک تفاهم‌نامه مشترک داشته باشیم. ما متاسفانه در زمان حال به طرف روان هستیم که مهاجرین در او محفوظ نخواهد بود. اما ما بازم امیدوار هستم که اروپا باید راه‌های را برای مهاجرین آسان بسازند. افراد نباید دیپورت یا دوباره فرستاده شوند. گروه‌های قاچاقبران نباید نباشند. برای این کار به همکاری های زیاد نیاز است تا یک سیستم ایجاد شود و از مهاجرین طور استقبال شود که مناسب اونا است. اما بدبختانه این گونه سیستم وجود ندارد و راه هم وجود ندارد که سفر به اروپا را آسان بسازد و جوانان افغان باید از این موضوعات آگاه باشند.
So there is no way that you can get on the journey to Europe without any risks, and this is what youth from Afghanistan and everyone else should be aware of.
دوستان گرامی، شما سخنان نیکولا کوچویچ مدافع حقوق مهاجرین در سربیا را که در مورد مهاجرت‌های غیرقانونی صحبت می‌کرد شنیدید. برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند. اما عملیه که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که بانها آشنایی دارن از دانه تولید میکند و دانه یا تخم مسئله تکثری آنها میباشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد میشوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده میباشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت میباشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده میکند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیاد زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد، ظاهر البذر و مخفی البذر. ظاهر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد به نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است، یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زیر می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارند، برگهای باریک بدون دندانه و اکثرا دیبرگ ندارند. در عوض دیبرگ قسمت اخیر برگ دار ساقه را به صورت غلاف یا خوش احاطه کرده است. لگ برگهای موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوانه زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیمه. نباتات دومشیمه دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکلهای مختلف وجود دارد. لگبرگهای آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوانه زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میام ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت، عبارت از ریشه، ساقه و برگدار. ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت های نبات می رساند. ساقه. ساقان قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب ها توسط ساقه صورت می گیرد. در ساکه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال میکند. اقسام ساکه: ساکه دو نوع دارد، ساکه عمودی، ساکه افقی. عموما ساکه مستقیم نمو میکند یا عمودی نمو میکند. نباتاتی که ساکه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره میباشد. اما در بعض نباتات ساکه به شکل افقی هم کلان شده میتواند. نباتاتی که ساکه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساکه پیچیده میباشد مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساکه زیر زمین دارد، یعنی ساکه زیر زمین نمو میکنند مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دوپله‌ای است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف هشتم پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف هشتم، نباتات غیر وقایوی را خواندیم. و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی، آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. به همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج های زلیم و پویه می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم، دوم نباتات وایی تخمدار. اول میام نباتات وایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج وایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند، اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغالستان امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات وایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارد و عموماً در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، آبشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارد: سرخسها، دومسبان، کلموسیس. سرخسها نباتات وایی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخسها دارای برگهای مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولا ساکه زیرزمینی یا ریزوم منشا می گیرند. برای ساکه زیرزمینی برگهای فلس مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقای برگهای سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساکه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصلهای مختلف برگهای جدید به وجود آورده و برگهای قدیمی را از بین می برند. سرخس ها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامت های مذکر و مونس حجره زایگوت به وجود می آیند و در تکثر غیر زوجی روی برگ های سرخس پندک های یا شکوفه ها تشکیل می شوند. هرگاه این شکوفه ها روی زمین بفتند از رشد و نموی آن سرخس های دیگری به وجود می آیند. همچنین اگر ریزوم سرخس ها پارچه شود، هر پارچه آن می تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد.
دو مزبان آل کاملا از بین رفته و وجود ندارند. کالموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. آلمی هم نباتات تخمدار و وضعی می سازه. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود، یعنی برش آب برسد، حرارت مساعد باشد، این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم، بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود و استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگهای حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی، استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می‌کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می‌خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعض اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتریاها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی مدیکال کدام نتیجه نمی دهد، یعنی دواها بی اثر می باشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از علائم این مرض عبارت است بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خریطه اپندکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و باکتری ها در بطن آزاد می شود، باعث پروتونایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحه شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن های ما دراز باشد، میکروب ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراد کردن حفظ صحه محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر، و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کند و وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شود. سوم،
بعد از رفع حجت دستها باید به صابون شسته شوند و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دستهای خود را پاک نگه داریم. چهارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله دار باید خوردن نشود به طور متواتر، چون مرضهای گوناگون را سبب می شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم های هاضمی می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین شسته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده.
شهر غزل ها من با تو بپرواز، تا بودن من بودن تو بودن هستی، تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. سکوت شب و آرامش خاطر، تو غنچه احساس، تو همرنگ شقایق، همرنگ شقایق. تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره، تا بودن دلها من با تو هم آواز، شهر غزل ها من با تو بپرواز، تا بودن من بودن تو بودن هستی، تو در دلم هستی، تو در دلم هستی.